دیگر از ویژه برنامه های یه پلاک رادیو سلامت به شرط حیات. فردا هم رأس ساعت 17 محضر مبارکتون با همین ویژه برنامه شرفیاب خواهیم شد. الوده وفا اسم فیلم مورد نظر در بخش سوال پیامکی خدای جنگ بود که خیلی از شما به درستی اشاره فرمودید. اما کلام آخر، وطن پاکترین داشته ملتیه که برای تاریخ و فرهنگ خیش ارزش و احترام قائلند. ارادتمند شما، شب بخیر، خداحافظ.
گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافیست در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه، اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب. بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب. حضرات عالی جنابان آقایان، اولیا مخدرات بانوان، همه دوستداران کتاب، همه خواننده های کتاب، همه نگاه کننده های کتاب پشت ویترین های رنگ و رنگ مغازه ها، همه اونهایی که از دور فقط کتاب رو میبینید و بای بای میکنید باهاشون، سلام. اینجا با عشق و احترام عشق کتاب. چقدر خوبه که خدایی هست که به قلم قسم میخوره، و چقدر خوبه که این خدا اونهایی رو که میخونن سرنوشت دیگران رو و قصه ها رو دوست داره، و چقدر خوبه که این خدا بهترین قصه ها رو برای ما برای عبرت گرفتنمون آورده. همونطور که مستحضرید و کماف سابق، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقا همون عشق کتابی است که منتظرشید هر هفته، و الان نوبت دیگری از عشق کتاب با احترام به شما تقدیم میشه. همونطوری که بازم مستحضرید، در حقیقت کتابی که برای شما انتخاب کردم کتابی است در مورد تربیت فرزند. راستشو بخواین برای من والد، و البته خانوالده من هم همینطوری بودن. راستی چرا اینا میگن دوستان روانشناسا میگن والدگری، والدگری هم داریم دیگه، اشکال نداره، حالا این دفعه میبخشیمشون. برای والدها و اون کسانی که مسئولیت تربیت فرزندانشون رو به عهده دارن، یکی از پر دغدغه ترین کارها و یکی از پر مسئولیت ترین کارها برای اونه که خود جوان ترین کس، ترسناک ترین کارها تربیت فرزنده. وقتی میخوان بچه دار بشن ازشون میپرسیم که خب به سلامتی انشاءالله کی قرار این دو نفری شما با یه سه نفری خوشگل کامل بشه، میگه حالا خودمون فعلا بچه ایم. راه این در حقیقت غلبه بر این ترس که یکی از به نظرم ترسای منطقی هم هست، خیلی هم ترس بیراه و بیجای نی، اینه که خوب بخونیم و خوب بدونیم و راجع به والدگری بهتر مطالعه بکنیم و عمیق‌تر. این کتابی که امروز میخوام خدمتون معرفی بکنم کتابیست که در حوزه والد خوب بودن برای کودک‌هاییست که یک مقدار از استانداردهای خودشون خارج شدن. اسم کتاب رو من اینطور بیشتر، یعنی با این ترجمه بیشتر میپسندم، کودکی برباد رفته. اما این کتاب یک زیرنوشت هم داره که درباره والد خوب کودک لوس. بریم و بیایم. سرکار خانم بهرانی مهندس صدای امروز ما هستن، یه فاصله ما میدن و بر میگردیم، اون وقت دوباره راجع به والد خوب کودک لوس با هم بیشتر گپ میزنیم. میخوره کتابش هم برای شما خواهم خوند. بفرمایید. خدا وکیلی موسیقی همون قشنگن. احساس میکنم کرور کرور داره همینجوری برگ رنگی رنگی از آسمون میریزه رو سرمون. بهتر زیر پامون بریز که یه خشخشی هم ما اضافه کنیم به موسیقی، کیف کنید. به هر حال من که کیف کردم. بگذاریم از این که کدوم انتشارات این کتاب معرفی کرده، اما نانسی جی چودورو، روانشناس کودک خودش، و البته خب باید این رو حتما خدمتون عرض بکنم که طبعا بر مبنا و مبتنای فرهنگ دیگری غیر از فرهنگ ما این کتاب نوشته شده، اما به هر حال چراغ راهی است، خوندنش خالی از لطف نیست و کمک کننده است. عرض به حضورتون، جیمز ایل لوین که خودش بازم اونم روانشناس، از یکی از روان پزشک های معتبره افرنگه، راجع به این کتاب یک نوشته ای داره، بذار براتون بخونمش. یکی از بهترین و مفیدترین کتاب ها در زمینه تربیت فرزند کتاب حال خوندم. این کتاب به خوبی به مشکلات فرزند پروری مدرن میپردازه و نشون میده چطور گیج شدیم و نمیدونیم چی میخوایم و فرزندمون به چه چیزی احتیاج داره. یعنی اینکه نمیدونیم به فرزندمون هم به چه چیزی احتیاج داره به لیست ندانم هامون اضافه شده. این کتاب ما را به چالش میکشد تا درباره نقشمان به عنوان پدر یا مادر بازنگری کنیم و راهنمایی‌های هم ارائه میده که چی کار باید بکنیم. این یکی از نوشته‌هایی است که راجع به این کتاب هست. کتاب رو براتون بازگو نمی‌کنم، از روی همین توصیفات بشناسینش. البته که در لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز بوده، منتها خیلی سال گذشته، اما به هر حال هنوز بچه‌ها همون بچه‌ها، شما بالاخره پدر مادر همون پدر مادر دیگه، بخونید خالی از لطف نیست. یه بار دیگه میگم اسمش رو، کودک برباد رفته، والد خوب بودن کودک لوس. معمولا اینم بگم، خانوما وقتی راجع به والدگری می‌نویسن کتاباشون خیلی خوب خوشمزه عذاب در میاد. چرا؟ چون همیشه مامانه یه چیزایی می‌بینن که باباها نمی‌دونن. عشق کتاب رو می‌شنوید از رادیو سلامت. بسیار هم خوب. کدوم کتاب بود؟ عرض میکنم خدمتون، کتاب چگونه زندگی خود را بیافرینید، نوشته جفریانگ. جفریانگ برای شما حتما معروفه، راجع به تله های زندگی. من خیلی اصرار ندارم راجع به واژه های جایگزین تله گفتگو بکنم، اما حتما شما با واژه های جایگزینش آشنایی دارید. کتاب ارزشمند بود به خاطر اینکه دکتر حسن حمیدپور ترجمه روانی را از او داشتن و در عین ناباوری دیدم که شما چقدر زحمت کشید و تحویلش گرفتین. لطفی که شما دارید و زحمتی که میکشید در فضای مجازی که متعلق به رادیو سلامت هست، صداهای مخملینتون رو برامون میفرستید و ما هم بهگزین میکنیم و براتون پخش میکنیم. این بخش راوی رویا هم مال شما هست، یعنی فقط ما کتابش رو میدیم، الباقیش رو شما زحمتش رو میکشید، آردش با ماست، پختش با شما. اما این رو هم عرض بکنم که برای اینکه فضای مجازی رادیو سلامت رو بیابید، فقط کافیه که فضای مجازی رادیو سلامت رو جستجو بکنید. همین واژه‌ای که عرض کردم، یعنی گیوم باز، فضای مجازی رادیو سلامت. در تارنمای رادیو سلامت هم میتونید این فضا رو بیابید و بجورید و برسید به اون فضای ابری که میتونید صداتون رو به اشتراک بگذارید. و البته احتمالاً در همون فضای مجازی رادیو سلامت هم میتونید به اون کتاب دست پیدا بکنید، متنش رو هم ببینید. بشنویم صدای راویان رویا.
یکی بود یکی نبود.
بخونمش.
آره.
مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صدات کدام وسیله ی غزل.
نویسندش. آدم حس میکنه همه نویسنده ها موازه بشن.
اصلا کتابه چیه داری میخونی؟
ما از یک آبقا کشتیم.
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
کنگوش کن.
از کاغذ و مرکب پا چاپ و پخش و اجازه این تک تک کلمه.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی مینویسم.
وقتی شروع نوشتم
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب
پنج شنبه ها 16:05 عصر رادیو سلامت.
بسیار خوب. به خدمت شما که آرزم رسیدیم به همون مبل خوبه که خوشگله که کرمیه که روبروی من به صورت مجازی هست و من هم این ور روی مبل محترم خودم تکیه دادم و منتظرم تا مهمونم واقعیه در فضای مجازی باشه. ای کاش یه وقتی هم بشه مهمونامون بیان روبرون بشینن باشون گپ بزنیم، این کار خواهیم کرد. من خودم قصه خیلی دوست دارم، از اونجایی که شعر آمیخته است با قصه. خودم وقتی شعر میگم باید حتما قصه ای رو در سر داشته باشم تا شعری تراوش بکنه. خب جناب حافظ هم در گوشه ای از ابیات محترمشون میفرمایند که کی شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد، صد نکته از این معنی. گفتیم اصلا همینی که هست. خب لذا به نظر میاد سلامت روان و قصه و شعر و اینها با هم تنیدگی دارن. همه اینا رو گفتم که بگم آدم‌هایی که قصه میگن هم آدم‌های عجیب و غریب و شگفت‌انگیزی هستند، چون دارن حداقل در دو دنیا زندگی میکنن، هم میشه ازشون چیز یاد گرفت چون حداقل دارن در دو دنیا زندگی میکنن. دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید با یه نویسنده فوق العاده خوب و یه رمان باحالم دارن که حالا راجبش گپ می‌زنیم با هم. سرکار خانم محبوب سادات رضوی نیا که پشت خط عشق کتاب هستن. سرکار خانم سلام، بعد از ظهرتون بخیر و نیکی و نیک انجامی. خیلی خوشحالم که عشق کتاب رو با شما مزه می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و اهالی این برنامه و بعد از ظهر بخیر خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت میکنم و در خدمت شما و دوستان هستم.
راستشو بخواید سرکار خانم بیشتر خوش به حال ماست، ولی خب از این که شما هم خوشحالی ما خوشحالی.
سلامت.
اشکال داری بپرسم متولد چندین؟
نه هیچ اشکالی نداره.
خب پس بپرسم متولد چندین؟
من اواخر سال 54 متولد.
اواخرش مثلا از بهمن ماه آخرش در نظر
میاد.
دیدین گفتن اینجوریه که بسیار هم خوب. تهران
اواخر بهمن ماه. نه مشهد هستم.
مشهد
اومدم و مشهد ساکن هستم.
بله یعنی متولد مشهد هستین؟
بله
خاص به چه محل امام رضا این شما؟
بله
خیلی هم خوب. حالا همینطوری یه حسن استفاده هم بکنم، وقتی تشریف بردید و مشرف شدید ما هم دعا کنید
انشالله.
حتما به حضرت عالی جناب مستطاب امام رضا بفرمایید که دلمون برشون تنگ شده. بسیار خوب. قصه ای که نوشتین خانم رضوی نیا، مستقیما در مورد آیده صحبت میکنه.
بله البته من در موردش توضیح دارم، ببخشید میونه کلامم.
چه اشکال داره توضیح بدین؟
خواهش میکنم
اول شما توضیح بدین من سوال کنم بعد.
ببخشید چون اینو من باید اول مطرح کنم تا بعد موضوع پیدا کنه. آیده در حقیقت سرگذشت واقعی خانم آیده سرور هستش و رمان نیست.
خب
تاریخ شفاهیه.
اجازه دارم چالش بگیرم باهاتون؟
خواهش میکنم.
من حتی تاریخ شفاهی که شما در حقیقت اون رو برگردان کردید به نثر، به هر حال جزو به قول فرنگی ها ناول یا همون رمان میدانم، گرچه بلد. دستمایه و بنمایه اون تاریخ شفاهی و اتفاقات افتاده باشد، یعنی نثر زندگی نامه باشه.
بله.
اما بیاید از وادی کلمات و چالش کلمات بگریزیم و بریم سر سراغ این که چرا اینقدر این کتاب خوبه.
لطف شماست. بعد عرض کنم خدمتتون که راوی کتاب واقعا قصه قشنگی داره زندگیش، یعنی سرگذشتش از بچگی تا حالا تا همین الان که بگیم، چون بعد از نوشتن کتاب هم یه اتفاقی افتاده که خب
آیده دو
مثلا من آیده دارم حتما در فکرش هستم که بنویسم. آیده که الان ما یعنی در حضور شماست و شما مطالعه فرمودین، تا از کودکی آیده شروع میشه تا موقع شهادت پسرش.
بله.
علی. بله. و خب خیلی فراز و نشیب‌های زیادی داره. یک من اینجوری باید بگم که یک کتاب فوق عاشقانه است، یک کتابی که سرگذشت لبنان رو در اون ما می‌بینیم و یه تعریف خیلی جامع و کاملی از حزب الله در اون داریم و در حقیقت یک زندگی نامه یه مادر شهیده، یه سبک زندگیه که خب با توجه به خاص بودن راویش و داستان زندگیش خیلی برای خوانندگان فکر کنم که گوارا باشه.
خیلی با نمک بود، میدونید برای من چه چیزی با نمک بود؟ ببینید انگار وقتی آیده، سرگذشت آیده، علی عیده، همه اینها رو با هم ممزوج میکنیم.
بله.
اولا که با تبریک میگم چون پای قصه روی زمینه، یعنی به شدت از شعار گریخته.
بله.
یعنی و جان قصه جان سالم به در برده از شعار زدگی. بله. یعنی یک روایت سره به قول فرمایش شما داریم از همه آنچه که در متن و بطن زاهیه میگذره.
بله.
از متن و بطن دقیقا اونایی که دوستانی که یه خورده با بیروت آشناتر باشن در بخش زاهیه فرهنگ به یک باره از گویا به محض اینکه وارد مرز زاهیه میشین همه چیز عوض میشه و آدم ها نوع مهربونی کردنشون، عمق مهربونی کردنشون، حتی کلمات انتخابی برای مهربونی کردنشون با هم فرق میکنه.
دقیقاً.
با این که شما یک ساحل مدیترانه عجیب و غریب دارید که کل قصه های عاشقان یا بخش اعظم قصه های عاشقانه روم شرقی حداقل اونجا اتفاق افتاده.
بله.
صخره عشاقی دارید که هنوز معروفه. بله. که عشاق بالا سر خودشون میان. همه اینا هست.
بله.
اما محض اینکه وارد زاهیه میشید ادبیات عشق به طور کلی فرق میکنه. اصلا یه طور.
بله.
دیگه است. اگر بخوام مقایسه بکنم این رو شما باید کمکم بکنید. مثلا فرض بفرمایید در ادبیات مقامت، مثلا عزیز نسیم هم توی ترکیه ادبیات مقامت نوشته با زبان طنز.
بله.
نوشته است مثلا.
بله.
خب
بله. بله.
یا مثلا فرض بفرمایید محمود درویش هم دستی به قلم برده در شعر، منتها یه لطافتی داره این کتاب و این روایت، یه لطافتی داره، حتی گاهی طنزش یعنی شیرینی هاشور طنزش از شیرینی عزیز نسیم بیشتر میشه، استقامتش از محمود درویش. از کجا در میاد این سرکار خانم؟
همونطور که گفتم این یک کتاب فوق عاشقانه است. یعنی شما عشقی که از آیده نسبت به حزب الله، نسبت به لبنان، نسبت به پسر شهیدش علی، نسبت به امام خمینی، امام موسی صدر و همه اینها میبینید، یه عشقیه که از دل برخواسته. یعنی شما حتی اونجایی که میبینین که موقع دفن علی اون نامه های عاشقانه که مادر یکی یکی میره داخل قبر میشه و توی قبر علی تو شیارهای قبر میذاره و بعدا ازشون نتیجه هم میگیره، یعنی مثل همیشه که پسرش جوابش رو میداده، اونجا بعد از شهادت علی هم اون جوابها رو میگیره، حتی مثلا برای یه آدم غریبه.
این اشاره خیلی خوبی بود. آره به نظرم. بله. این اشاره خیلی مشخص کرد مسیر رو. خب
بله بله. به خاطر اینکه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون صاف بودن دل، اون اخلاص، اون باورهای قوی، اعتقادات قوی، اینا از اون برمیاد. یعنی من خودم از نزدیک با خانم آیده آشنا شدم و حالا نشست و برخاست کردم، حتی اون عطر شهید که توی مقدمه هم گفتم، من خودم به این اصلا شاید اولش باور نداشتم، ولی وقتی که رفتم لبنان، رفتم زاهیه، رفتم اون محله شریفات و با مادر علی به گفتگو نشستم، از همونجا این رابطه شروع شد، این باوره شروع شد. خودش یعنی خودش اومد دیگه. اینجوری بود که مثلا من اونو بارها توی نوشتن کتاب هم تجربه کردم.
من اینطور میبینم
من
اینطور میبینم با توجه اینکه وقتم خیلی کمه، کاش بشه راجع به مثلا همین مبحث ادبیات مقاومت وقتی بشینیم مفصل گپ بزنیم، اما اینطور دارم میبینم که گویا کتاب به شکل خودفزاینده‌ای ارزش‌های خودش رو تکرار میکنه بدون اینکه زحمت راوی.
بله.
یا زحمت کسی که برگردان روایت راوی رو به درام داره به دنبال داشته باشه، خود قصه به صورت خودفزاینده داره ارزشش رو تکرار میکنه. من این یه صلابت روانی در راوی.
بله.
میبینم.
بله.
که نه خم میشه نه میشکنه، اما
بله.
اما دردش میاد، اما گریه میکنه.
بله.
اما طاقت نداره مثلا خالکوبی علی رو ببینه مثلا.
بله.
میدونی این جوریایی داره که مادری رو نفی نمیکنه، اما از همه مایملک واقعیش هم دفاع میکنه هم میگذره. این خیلی تضاد خوشمزه‌ای بود که داشت.
بله.
خیلی خیلی متشکرم از حضورتون. ما انشالله راجع به ادبیات مقاومت بیشتر گپ بزنیم با هم. خیلی ممنونم. بله. که با ما همراه بودید. سکا.
من از شما ممنونم. خواهش میکنم.
زنده باشید. قربان شما. انشالله که دستتون همیشه با آتش نوشتن گرم باشه و در دلتون همیشه این اشتیاق شعله‌ور بماند.
انشالله من مفتخرم به خواننده هایی مثل شما و دوستان عزیزی که این کتاب رو خوندن و خواهند خوند.
سپاس از لطف شما، براتون روزهای درخشانی رو آرزو میکنم.
سلامت باشین، متشکرم ازتون.
در امان خدا. خدا
نگهدار. خدا
پنجره نیمه باز بالای مبل راحتی، میز چوب گردو، روی آن قهوه با بخاری که معلوم میکند این قهوه تازه ریخته شده، و ناگاه کودکی که به میز برخورد میکنه قهوه میریزه روی همون مبلی که میخواستی بنشینی. پنجره بازه و باد داره تکون میده. نور هم به بازی آمده و به کمک کودک بیشتر تا تو عصبانی نشو. بنشین بیا با هم جوره آگاهی رو از باقی مانده فنجانت بنوشیم. کودکی که به میز خورد کودک درون تو بود، چند وقت ازش بیخبری. گاهی لوسش کن، گاهی بغلش کن، گاهی بوسش کن، اما هرگز کودک درونت فراموش نکن. کودک درونت یکی از آگاه ترین آدم های دور و بر توه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند، گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر، می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا میتوان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی میتوان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی.